الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. آل الله. ما قبل از شروع درس روزهای چهارشنبه مرسوم بود که یه روایتی، حدیثی، آیه‌ای اخلاقی ذکر می‌کرد. دیروزم بعضی از دوستان منزل آمده بودن که این سنت ترک نشه و همین رویه ادامه پیدا کنه. من گفتم شاید مفید نباشه، یه مقدار وقت درس گرفته میشه، ولی آیون اظهار کردن که بالاخره مفید است. علایق حالن دارای عرض کنم که فائده است. لذا ما همون روش رو انشاءالله ادامه میدیم که چهارشنبه ها ابتداعا یک حدیثی، روایتی، یه مسئله اخلاقی ذکر می‌کنیم. امروز به مناسبت اینکه ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشتیم و از ماه مبارک رمضان بیرون آمدیم، به این مناسبت چند مطلبی عرض می‌کنم. حقیقت صوم همون امساک است، منتها امساک مراتبی دارد. یک امساک، امساک از خوردن، آشامیدن و سایر مبتلات روز است. یک کسی در ماه مبارک رمضان روزه‌ای که می‌گیرد، صومش امساک از همین مبتلات است. این رو ازش تعبیر می‌کنن به روزه عامی. عوام روزشون اینجور است، اکتفا میکنن به امساک از محرمات، مبتلات. یه امساک داریم، امساک از مطلق گناه، که در ماه مبارک رمضان انسان علاوه بر امساک از مبتلات، از گناه امساک میکنن مطلقا، هم چشمش، هم گوشش، هم زبانش، هم فکرش، همه رو به خداست، متوجه خداست، متوجه عبادت هست و از گناه مطلقا پرهیز می کند. این امساک رو میگن امساک خاص، روزه خواصه. امساک سوم که بالاتر از این هست، این است که انسان امساک کند از یاد غیر خدا، یعنی نگذارد یاد غیر خدا در قلبش بیاد، فقط قلبش خانه خدا، و مانع از این است که یاد غیر خدا در او بیاد. اینم یه جور امساکه که ازش تعبیر میشه به روزه خاص الخاص. عرض کنم که در اثر امساک یک ماه، حالا هر امساک به هر قسم از اقسام سگانه که انشاءالله حداقل یا دوم یا سوم باشیم، در اثر تکرار این امساک، تکرر 30 روز ادامه دارد، این استمرار دارد این امساک، باید یه عادتی برای انسان حاصل بشه. 30 روز انسان در هر لحظه، هر آن داره خودداری میکند، امساک میکند، از گناه پرهیز میکند، از یاد غیر خدا اجتناب میکند. این تکرر استمرار در یک ماه باید قاعدتاً یه عادتی بشه برای انسان، یعنی ترک گناه بشه یه طبیعت ثانویه. معنای عادت اینه دیگه، آدم در اثر تکرار به امری عادت بشه پیدا میکنه. پس یک ماه تکرار و استمرار امساک یه طبیعت ثانویه‌ای برای انسان ایجاد میکنه، یه حالت ثانوی برای انسان پیش میاد بر ترک گناه، که همین رو اسمش رو میذاریم تقوا. تقوا ورع یعنی پرهیز از گناه، که یه حالت ثانویه‌ای برای انسان پیش اومده، ناخودآگاه دیگه طبعش شده، طبیعتش شده. اگر از اول براش مشکل بود باید یه مقدار مبارزه بکند با نفسش، مبارزه بکند با خودش تا بتوند امساک بکند از گناه، دیگه کم کم یه حالت عادی طبیعی براش شده. این میگیم همون تقوا. کتب علیکم الصیام نتیجتاً لعلکم تتقون، بر شما نوشته شده، ختم شده روزه. فلسفهش این است که تقوا پیدا کنید، یعنی در اثر تکرر این امساک یه حالت طبیعی پرهیز از گناه برای شما پیدا میشه که دیگه گناه نمی کنید، امساک میکنید. این همون تقواست. پس روزه باعث این میشد که یه همچه حالتی برای انسان پیش بیاد، حالت تقوا، و این یه زاد و توشه میشد برای بعد از ماه رمضان. اینو میخواستیم نتیجه بگیریم که حالا ماه مبارک رمضان گذشت، دیگه نباید انسان بگه خلاص شد، دیگه حالا باید ما برگردیم به قبل از ماه مبارک. نه، این حالت رو باید حفظ کرد که این زاد و توشهی باشد برای راه ما، مسیر ما، که ان خیر الزاد التقوا، بهترین زادها همین تقواست که همراه انسان باشد. این حالت رو حفظ بکنیم بریم تا انشاءالله برسیم به سال آینده ماه رمضان. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام شهید شده بودن، کنیزکی داشت حضرت که بیشتر با حضرت بود، اون کنیز مراقبت میکرد از حالات اون حضرت. بعد از اون کنیز سوال شد که شبهای ماه مبارک امیر المؤمنین چگونه میگذشت. علی علیه السلام در شبهای ماه مبارک رمضان چه برنامه ای داشت؟ این سوال از اون کنیز بود. جواب داد که من فرقی بین شبهای امیر المؤمنین بین ماه رمضان و غیر ماه رمضان ندیدم. این خیلی حرفه. فرقی بین روش علی، حالات علی، شبهای علی بین ماه رمضان و غیر ماه رمضان دو فرق من ندیدم. هم برنامه هایی که شبها امیر المؤمنین در ماه مبارک رمضان داشت، ماه شوالم همین بود، بعد از ماه شوالم همین بود، روش حضرت تغییر نمی کرد. پس ما هم انشاءالله در اثر امساک و بالاخره عبادات که به حمدالله داشتی، روزها روزه، شبها، بالاخره پاسی از شب رو به عبادت، تهجد، دعاها، ذکرها، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، دعاهای روزهای ماه رمضان، تلاوت قرآن، توبه نصوح، توبو الالله، توبتا نصوحا، انشاءالله پاک از گناه اومدید از ماه مبارک رمضان بیرون، دیگه نامه عمل نورانی شده، نامه عمل سیاهی درش نیست، آلودگی درش نیست. اینو سعی کنید حفظ کنید که انشاءالله مثل یه دفتری که از صفحه اول شروع کردم، بسم الله گرفتم، دیگه اون دفتر تمام شد. نامه های عمل سیاه بود، انشاءالله با آب توبه، یا توبه شد یا تکفیر شد، با عبادات اونا تکفیر شد از بین رفت. دیگه حالا از ابتداست باید انسان سعی کند وقتش انشاءالله به عبادت بگذرد و معصیتی نباشد که دوباره نامه عمل آلوده بشه. در اون دعای وداع ماه مبارک رمضان که حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام دارن، دعای خیلی پرفائده است. ملاحظه کنید دعای عرض کنم که 45 صحیفه سجادیه است. در اونجا حضرت این عبارت رو دارن در آخرش: اللهم اصلحنا بانسلاخ هذا الشهر من خطایانا. همینجور که ما از ماه میان بیرون، ما را از گناه بیار بیرون، منسلخ از گناه کن، همینجور که منسلخ از این ماه میشیم. و اخرجنا به خروجهی من سیئاتنا، ما را از گناهانمون بیرون بیار با بیرون آمده یعنی از این ماه. خب این یکی از دعاییست که حضرت داره که اخرجنا به خروجهی من سیئاتنا، ما را از گناه بیرون بیار. انشاءالله این دعا مستجاب شده، از گناه بیرون آمدید، از این به بعد رو مواظب باشید. در آخر همون دعا یه عبارتی هست که واقعا یه درس مهمیست امام به ما میداد. در آخر همین دعای وداع ماه رمضان حضرت عرض میکند که خدایا کسی که در این ماه حق مراعات این ماه رو رعایت کرد، رعا هاز شهر حق رعایته، کسی که حفظ حرمته حق حفظها، حرمت این ماه رو نگاه داشت و اونجور که شایسته است، اونجور که باید احترام این ماه رو نگاه بدارد، به وظائف این ماه عمل کنه، انجام داده. و یه همچه کسی که مراعات این ماه رو کرد، حفظ حرمت این ماه رو کرد، قطعا موجب رضایت تو، موجب خوشنودی تو، موجب رحمت تو نسبت به او، موجب قرب او به تو میشه. فحب لنا مثله، خدایا مثل او رو به ما هم بده، یعنی همون پاداش که به یه همچه کسی که رعایت کرد ماه رمضان را، حق رعایت، حرمت او را حفظ کرد، حق حفظ حرمت، اونجور که شایسته بود به وظائف عمل کرد، هر پاداشی به امیدی به ما هم بده. فحب لنا مثلا، یعنی اون کسی که بهترین عبادتها را انجام داده، مستحق بهترین پاداش ها از تو هست، مثل او را به ما هم بده. بعد یه پله میره بالاتر، یه مرحله میاد جلو، میفرماد و اعتنا اضعافه، نه تنها مثل اونی که بهترین پاداش رو تو این ماه بهش دادی، بلکه اعتنا اضعافه من فضله، چندین برابر بیش از اون مقدار پاداشی که به یه همچه کسی تو ماه رمضان دادی به ما بده. فإن فضلك لا يقيس، فضل تو تمام شدنی نیست، کم نمیشه. و إن خزائنك لا تنقص، خزائن مرحمت و لطف تو کمی درش ایجاد نمیشه. بنابراین اول فرمود فحب لنا مثله، بعد در دعا ما مأمور هستیم که در دعا نظرمونو بالا بگیریم. ترجمه فرمودیم، فرمود اعتنا، عرض کنم که اضعافه من فضلک، فإن فضلک لا یقیز، و این خزائن کلا تنقص و این معادن احسانک لا تفنا. این معادن احسان، منشأ احسان تو هیچ وقت فانی نمیشه. تون دای چیز هست، ابو حمزه است که لا تزیده کثرت العطا الا جودن، هرچه بیشتر عطا میکند جود و سخاوتش رشدش بهتر میشه، نشوندارتر میشه. این دو، پس اول حبلنا مثل، بعد فرمود اعتنا اضعاف. مرحله سوم این است که درس مهمی است، از این جمعیات میگیریم از عبارت خود امام که در دعا چی بخواد از خدا، چگونه از خدا چیز بخواد. نگو خدای مرا شفا بده، اللهم اشف کل مریض، اللهم اصلح مفاسد امور المسلمین. نه تنها اصلاح امور خودش رو بخواد انسان، در مرحله سوم اینجور دارن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکتب لنا مثل اجور من صامه او تعبد فیه الى یوم القیامه. خیلی عجیب است. عرض میکنه خدایا به مقدار پاداشی که به اون کسانی که در ماهای مبارک رمضان عبادت به جا میارن، حق حرمت او رو رعایت میکنن، از حالا تا قیامت مثل ثوابی که به اونا میدی به ما هم. بله اینه، مثل اجور وکتب لنا، مثل اجور من صامه او تعبد لك فيه، اونایی که روزه میگیرن عبادت میکنن تو این ماه، مثل اجور اونها الى یوم القیامه، که تا ماه تا قیامت ماه مبارک رمضان میاد و تو این ماه اینا روزه میگیرن عبادت میکنن، مثل اجوری که به اینا میدی به ما هم بده. این دیگه از باب فضل خداست. از کی دارید سوال میکنید؟ یه کسی که رحمتش واسع است، فضلش زیاد است، جودش زیاد است، نقصی در اون نیست، یه همچه جور امام سوال میکند. عرض کردم این یک درسیست برای ما که متوجه باشیم در خانه خدا میخوام بخواهیم دعا بکنیم، راه دعا اینه. حالا یه داستانی هم هست که زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر قبل از این که مبعوث به رسالت بشن یه سفری طائف رفته بودن، یه نفری اونجا از پیغمبر پذیرایی کرد، خیلی خوب مراعات کرد، از پیغمبر رو حمایت کرد، پذیرایی کرد. پیغمبر بهش فرمود اگر این وقت مدینه آمدی، مکه آمدی، بیا پیش ما. بعد پیغمبر مبعوث به رسالت شده بودن، این شخص اومد مدینه، آمد مدینه ظاهرا، آمد پیش پیغمبر، خودش معرفی کرد، یادتون هست یه سفر طائف اومدید از مکه، من پذیرایی کردم، فرمودی اگر آمدی بیا پیش ما، گفتن بعد پیغمبرم خب خوششون اومد اون موقعی هم چه پذیرایی کرده بود. حضرت فرمود الان هر چه میخوای بخواه من بهت میدم. خب مثل پیغمبر بهش میگن که هر چه میخوای بگو. یه فکری کرد، گفت یا رسول الله مثلا یه تعدادی گوسفند، 10 تا 20 تا، حالا چند 10-20 تا گوسفند میخوام، امرار معاش من باشد. پیغمبر فرمود تقبل کردن بهش بده. بعدم گفت که چون خود من وضعم جوری نیست که بتونم پرستاری این گوسفندا رو بکنم، یه چوپانم مثلا حقوق یه پوز چوپان یه شبانم برای من بدید، یا غلامی بدید که اون این کار رو بکند. اونم پیغمبر قبول کرد، یه تعدادی گوسفند و یه شبانی غلامی هم بشدن برای سرپرستی گوسفندا. این رفت، پیغمبر روشونو کردن به اصحاب، فرمود چرا این جوان مثل اون پیرزن بنی اسرائیلی نکرد؟ گفتن اون پیرزن کی بود، او چه کرد؟ فرمودن وقتی حضرت موسی فرعون رو غرق کرد، در آب و غرق شد و خواستن بنی اسرائیل جمعیتی از مصر برن به شام. حضرت یوسف وصیت کرده بود که هرگاه بنی اسرائیل از مصر میخوان کوچ کنن برن طرف شام، جنازه او رو همراهشون ببرن در شام، در کنار انبیایی که بودن، آبا اجداد و انبیایی که داشتن، اونجا دفن بکنن. و جنازه حضرت یوسف رو توی یک تابوت گذاشتند و تو رود نیل انداختن، فرموده اینا ببرن. حضرت موسی فرمود خب میخوایم بریم، چی اطلاع دارد که جنازه کجاست، کجا تو آب انداختن؟ کسی اطلاع نداشت. منادی در بین صدها هزار جمعیت فریاد میزد چی اطلاع دارد؟ بالاخره خبر آوردن، یه پیرزنی میگه من میدونم، من یادم پدرم میگفت، پدرش گفته بود که من بودم که جنازه رو کجا تو آب انداختن. میگفت من اطلاع دارم. فرمود بیاریدش. پیرزن آورد. فرمود اطلاع داری؟ گفت بله. فرمود بگو زود، عجله داریم، میخوام بریم جنازه رو در بیاریم همراهمون ببریم. گفت نه، یه مطلبی است که غیر از من کسی خبر نداره، شما چی به من مزد میدی تا من بگم؟ حضرت موسی فرمود چی میخوای؟ خب هر چی میخوای بگو زود تا کارو تمام بکنی. گفت که سه تا حاجت، اول این که دعا کنید من جوان بشم. خیر بشی دختره مثلا 14 ساله 15 سال، این حاجت اول. حاجت دوم این که خود شما من رو به همسری قبول کنید، من بشم همسر موسی کلی پیغمبر اولوالعزم خدا. این حاجت دوم. حاجت سوم چی؟ گفت یا نبی الله، حاجت سوم اینه که این ازدواج و این علقه، ارتباط زن و شوهری، با مرگ قطع نشه، بعد از مرگم تو بهشتم من همسر شما باشم. تو بهشتم با هم باشیم. خیلی مطلب همنشین پیغمبر اولوالعزم خدا کریم الله، هم دنیاش آباد کرد هم آخرت، جوان بشه همسر پیغمبر بشه، بعدم تو بهشت همنشین پیغمبر خدا بشه. پیغمبر فرمودن چرا این جوان اونجور نکرد؟ من پیغمبر بهش قول دادم که هر چه میخوایی سوال کن، میتونست دنیا و آخرتش آباد کند. گفت که چند تا گوسفند و یه چوپان به من بدید. خب اونم گرفت دارم. در دعا باید نظر عالی باشد، بلند باشد، بدونیم از کی داریم سوال میکنیم. کسی که خزائنه لا ینفد لا ینقص، این دیگه بالاتر از این من فکر میکنم بشه که امام میفرم عرض میکند خدایا وکتب لنا مثل اجور من صامه، کسی که روزه میگیرد تو ماه رمضان و تعبد لک فی، تو این ماه عبادت میکند، مثل اجور اینها الی یوم القیامه. دیگه بالاتر از این نمیشه. خب این یه مطلبی قضیه هم تو میکشه. عرض کنم که گفتیم در کتاب و شهاده، قبل از این که وارد بحث بشیم، دو مطلب رو به عنوان مقدمه ذکر میکنیم. مطلب اول راجع به معنای لغوی و اصطلاحی شهادت بود که دیروز گذشت. مطلب دوم راجع به دلیل حجیت شهادت است. به چه دلیل ما میگیم بیینه حجت است؟ شهادت شاهد مورد پذیرش است، مستنده، میتوند قاضی در محکمه به شهادت شهود استناد بکنه. مرحوم صاحب جواهر وقتی اول کتاب و شهادات، مرحوم محقق صاحب شرایع میگه کتاب و شهادات پشت سر از شهادات اینجور دارد بر اون صف جوابه. المستفیض فل کتاب و سنه ذکرها و ذکر احکامها. فرمود شهادات چیزی است که به حد استفاضه در آیات قرآن و در روایات هم خود شهادت ذکر شده و هم احکامش ذکر شده. المستفیض فی الکتاب و سنه ذکرها و ذکر احکامها. در جواهر جلد 41 صفحه 7 ملاحظه بفرمایید، مراجعه بفرمایید، اینجور دارد که در کتاب و سنت به حد استفاضه و کثرت هم خود شهادت ذکر شده هم احکامی براش ذکر شده. مراد مرحوم صاحب جواهر اینه که گرچه ما یه آیه ای از آیات قرآن یا روایتی از سنت به این مضمون که روایت یا آیه اومده باشد که شهادت حجت است، عند الشارع معتبر است، ما یه همچه آیه روایتی نداریم که صریحاً دلالت بکند بر حجیت شهادت، یا این آیه برای این جهت نازل شده یا روایت در مقام این باشد که بفرماد بیان حجت هست، اعتبار دارد شرعاً، بهش عمل کنید، بهش استناد بکنید. آیه روایت اینجوری نداریم ما، اما لفظ شهادت در آیات قرآن اومده و استشهدوا شاهد بگیرید و اشهدوا شاهد بگیرید. عرض کنم که آیاتی راجع به وجوب اداء شهادت، اقیم الشهاده، اقامه شهادت کنید، کتمان شهادت حرام است. از همینا ما میفهمیم که پس شهادت معتبره. اگر بفرماد استشهدوا شاهد بگیرید، اما وقتی شاهد گرفتیم اومد شهادت داد، شهادتش پذیرفته نباشد، این لغوه. پس همین که میبینیم در آیات قرآن و در روایات هم راجع به شاهد گرفتن، شاهد شدن، یک کسی بیاد تحمل شهادت بکند، امتناع نکند از اداء شهادت، کتمان شهادت نکنه، از همینا هم روایات هم آیات در حد استفاضه ما استفاده میکنیم، پس شهادت حجت هست، پس بیانه حجته. و الا اگر حجت نبود لغو بود این امر به استشهاد، امر به اقیم الشهاده، امر به اداء شهادت، امر به نهی از کتمان شهادت. لذا ایشون اینجور استدلال میکنن، شهادات المستفیض فی الکتاب و سنه ذکرها، هم ذکر خود شهادت شده و هم احکامی براش گفته شده است، واجب است اداء شهادت، حرام است کتمان شهادت و سایر احکامی که حالا بعد ذکر میشه. ایشون اینجور استظهار میکنه. خب حالا از آیاتی که امر شده چند تا آیه نقل میکنیم. یکی از آیات قوله تعالی واستشهدوا شهیدین من رجالکم، در سوره بقره است آیه 282، اون آیه‌ای که بزرگترین و طولانی‌ترین آیات قرآنه، در تقریبا یک صفحه یه آیه است، آیه 282 در راجع به دین است. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل فاکتبوه، وقتی رفتید قرض گرفتید بنویسید، فاکتبوه ولی یکتب کاتبون بالعدل، اون کاتبم که می نویسه عدالت رو در نوشته رعایت بکنه. اون وقتا خب معمولا سواد نداشتن، یه سواددار پیدا می کردن کاتب براشون می نوشت، اون باید به عدالت بنویسد، یعنی کم و زیاد نکند، همون مبلغی که دین هست همون رو بنویسد، کم و زیاد نکند. در ذیلش در چند خط بعد فرمود وسته شروع، پس دین گرفتید، قرض گرفتید، فکتبوه بنویسید که یه سندی، یه قراری بینتون باشد. و همچنین وستشهدو شهیدین من رجالکم، دو تا شاهد هم بگیرید، از رجال ان لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، اگر دو تا مردم نیست یه مرد و دو زن. پس در آیه امر میکند استشهدو شهیدین، دو تا شاهد بگیر. این یک آیه که در مورد دین است. آیه دیگر و اشهدو ذوی عدل منکم، در سوره طلاقه که وقتی خواستید طلاق بدید زن را، اشهدو ذوی عدل منکم، دو تا عادل شهادت شاهد بگیرید. اینم در سوره طلاق آیه دوم. ببینید این دو امره، هر دوش امر به شاهد گرفتن، وستشهدو شهیدین در باب دین و اشهدو ذوی عدل منکم در باب طلاق. ترجمه فرمودید. خب از همینجا، ولو اینجا نگفته است شهادت معتبره، در آیه صریحا به این در مقام این نیست که بخواد بفرماد شاهد اعتبار داره شرعن، در محکمه پذیرفته میشه، میتونه قاضی استناد بکند به شهادت شهود، اینا نیست. اما همین که میفرماد شاهد بگیرید، برای چی شاهد میگیرید؟ برای این که یه وقت اگر اختلافی شد شاهد بیاد شهادت بده، اگر اون طرف انکار کرد دین را، من بتونم شهود رو ببرم اثبات بکنم دین را. پس برای اینکه اگر نزاعی شد، اگر انکاری شد، عرض کنم که فراموش شد، یادشون رفت، اینا بیان شهادت بدن، برای این جهت فرمود شاهد بگیرید. خب اگر نیاز به شهادت اینها شد و اینا بیان شهادت بدن ولی پذیرفته نشه، بگن اعتبار ندارد، این لغوه. پس امر به اشهاد مستلزم این است که اگر شاهد شهادت داد پذیرفته بشه، ولو ندارد پذیرفتنش لازمه، پذیرفتنش حجت است برای شما. اما همین امر به ارشاد مستلزم این است که اگر شاهد گرفتید و شاهد اومد شهادت داد، شهادتش مقبول است، پذیرفته است، و الا بی اثر و لغمه. این دو تا آیه. ان قلت، اگر کسی بیاد اشکال بکند که درست این دو تا آیه دلالت بر امر میکند، لزوم استشهاد، و ازش هم میفهمیم که مستلزم این است که اگر اداء شهادت شد پذیرفته است، ولی اینا مورد خاصی دارد. اون اولی در مورد دین است، دومی هم در مورد طلاق است. حالا اگر در یه اختلاف دیگری غیر دین و طلاق، در قتل، برای استشهاد میخوان بگیرن برای اینکه شهادت بدن قاتل کیه، اینجا به چه دلیل شهادتشون مقبول است؟ آیه در مورد دین یا در مورد طلاق فرماد پذیرفته است این استشهاد، اما در غیر این دو مورد به چه دلیل؟ جوابش این است که مورد مخصص نیست قطعاً، برای اینکه وقتی فرماد استشهدو شهیدین، نمیخواد بگه چون مورد مورد دین هست شاهد بگیرید که بعد اگر اختلاف شد بیان حل اختلاف بکنن، میخواد یه طریق یاد بدن که برای جلوگیری از اختلاف و عرض کنم که سر و صدایی که میشه، انکار و امثال اینا، راهش استشهاد است. نه تن چون دین است، بلکه چون استشهاد حل اختلاف میکند، نزاع رو برمیدارد. یه مستندی است برای شما، برای این جهت میگه استشهدو، نه برای خصوص دین یا خصوص طلا. بنابراین خصوص دین بودن که مورد آیه، یکی دین است یکی طلاق است، مخصص نیست. و از اینا ما میفهمیم که شهادت شهود مطلقا پذیرفته است و این دو جام که فرموده برای اینکه شهادت شهود اعتبار دارد مطلقا، لذا فرموده است در این دو مورد هم شهود بگیرید. خب این مال امر به اشهاد، استشهاد، شاهد بگیرید. دو تا آیه داشتیم، حالا بازم هست دیگه، از باب نمونه ما دو تاشو ذکر کردیم. یه آیات دیگری داریم که دلالت میکند بر این که تحمل شهادت لازمه، یه کسی بره شاهد بشه. اونجا فرمود شاهد بگیرید، یه جا فرمود برید شاهد بشید، امر میکنه به شاهد شدن، یا امر میکند به اقامه شهادت، میگه برید شهادت بدید. بعد از این که تحمل شهادت کردید، اول یکی میفرماد برو تحمل شهادت بکن، باز امر میشه برو اقامه شهادت بکن، یکی میفرماد کتمان شهادت نکن. این سه مطلب غیر از امر به اشهاد و استشهاد، این سه مطلب هم داریم. یکی باز در قرآن فرماد کونو قوامین بالقسط شهداء لله، کونو قوامین بالقسط شهداء لله، در سوره نساء آیه 135. یعنی تعبیرات تأکید آوریست. کون و قوامی نمی فرماد قائم به عدل باشید، قائم به قسط باشید، کون و قوامی یعنی روش شما باید اینجور باشد، نه یه جای یه دفعه قائم به قسط شو. کون و قوامی، باز نمی فرماد کون و قائمین، قوام صیغه مبالغه میارد. هم کون و دلالت بر تأکید دارد که روش شما مؤمن باید اینجوری باشد، قائم به قسط باشد، و هم صیغه مبالغه یعنی کثرت، باید تا در حد توان قائم به قسط باشید. کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، باز کونوا شاهدین برا خدا، یعنی شاهد بشید، برید شهادت تحمل کنید. کونوا شهداء، هر جا دیدید لازم هست، نیاز هست، از شما خواستن، برید برای خدا شاهد بشید. کونوا شهدا، پس کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. باز این مال اصل شاهد شدن. آیه دیگر می‌فرماد و اقیموا الشهادت لله، شاهد شدید، تحمل شهادت کردید، حالا مقام اداست، نیاز پیدا شد در محکمه شما برید اداء شهادت بکنید. و اقیم الشهادت، امر میکنه اقامه شهادت کنید لله. اینم باز همون سوره طلاق در همون آیهی که خوندیم اشهدو ذوی عدل منکم، تو همون آیه است و اقیم الشهادت لله، سوره طلاق آیه 2. و باز آیه دیگر لا یعب الشهداء اذا ما دعوا، این آیه هم در همون سوره بقره آیه 282 که اون قسمت رو ازش خوندیم، این هم در همون آیه است. ولا یعب، اول فرمود و تشهدوا شهیدین من رجالکم، دو تا شاهد بگیرید، اگر دو تا مرد نیستن یک مرد و دو زن. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، شهدا اگر دعوت شدن که بیاد شهادت بدید نباید امتناع بکنه، یعنی جایز نیست بگه من نمیام شهادت بدم، شما تحمل شهادت کردی، واجب بر شما اداء شهادت. خب باز از همین آیات بگیم اداء شهادت واجب، شاهد شدن واجب، اما اگر رفع اداء شهادت کرد پذیرفته نیست، لغوه، لغو میشه این امر. اقامه شهادت واجب اما پذیرفتنش معلوم نباشه. پس از خود این آیات ولو در مقام این نیست که بگه شهادت دادن حجت هست، عند الشارع معتبر است، در اون مقام نیست، اما از خود این که فرمود اقیم الشهاده کونو شهداء لله، ترجمه فرمود لا یعب الشهداء، نباید امتناع بکنه، باید بره اقامه شهادت، اداء شهادت بکنه، از همه اینها استفاده میشن که شهادت حجت هست. پس این که مرحوم صاحب جواهر فرمود المستفیض ذکرها و ذکر و احکامها در آیات در روایات، از این ما استفاده میکنیم حجیتش رو. توجه فرمایید. باز آیه دیگر در کتمان شهادت میفرماد و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، و من اظلم، چه کسی ظلمش بالاتر از ظلم کسی است که کتم شهادتن انده، شهادتی پیشش هست کتمان بکنه، اطلاع دارد که این آقا طلبکاره و پول داده به او، اون انکار کرده، بهش میگن بیا شهادت بده، کتمان میکنه، میگه من خبر ندارم. من اظلم ممن کتم شهادتن انده من الله، کتمان از خدا میکند، از این که بیاد ادا کند، خدا فرموده ادا کنی، کتمان شهادت الهی است. بنابراین و من اظلم، تا این حد تأکید در حرمت کتمان شهادت میکنه. اینم آیه سوره بقره است، آیه 140. خب از مجموع این آیات ما اینجور استظهار میکنیم که شهادت، عرض کنم که پذیرفته است، حجت است، میشه بهش استناد کرد، و یکی از چیزایی که معتبر عند الشارع هست همین شهادت است. بعد این ادله که خوندیم ولو دو تاش بود که استشهدو شهیدین، تعدد رو رعایت میکرد، اشهدو ذوی عدل، اما بعضش هست که اطلاق دارد اقیم الشهاده لله، لا یعب الشهداء اذا ما دعوا کونوا شهداء، اینا حتی شاهد واحد هم میگه حجت است. از اطلاق اینها استفاده میشد که اگر یه نفری اومد شهادت داد، شهادتش پذیرفته است، تعدد توش نیست. ولو متعدد هم میگیره، اگر دو نفر شدن، سه نفر شدن، حجت، اما اطلاقش یه نفر هم میگیره. ولو اطلاق روایات شامل شهادت یک نفر هم میشه، ولی ما میگیم شهادت یک نفر حجت نیست، تعدد میخواد، این به اجماع عرض کنم که علما است، مسئله اتفاقی است، بل اجماع میگن تعدد لازم است. در احکام، در عرض کنم که محاکم، در بیان احکام، اینجا باید دو نفر باشن تا پذیرفته بشه، و الا اطلاق بعد بله؟ نه، اون شهادت نیست، اون بحث دیگر است. از باب شهادت باید تعدد درش معتبر. حالا بعضیاش هست که روایات دارید، مثلا در باب زنا و اینا 4 تا شاهد میخوان، در موارد دیگر مطلقا 2 تا شاهد میخوان، که تعبیر از بیانه میکنن، بیانه همون 2 تا شاهد عادل است. این مال آیات. و اما روایات، چند تا روایت هم داریم دیگه، ایست که وقت گذشت انشاءالله روز بعد. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.